بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج آسون استاد سید محمد جواد شمیری 16 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد ومحمد عجل
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد ادله حجت خبر واحد صحبت میکردیم. ما محصل عرض ما این بود که از کلام مرحوم شیخ طوسی در عده استفاده میشه که یه مقداری دایره حجیت از اون مقداری که قدر متیقن از اخبار هست رو باید توسعه داد. البته در مورد عبارتهای شیخ طوسی در عده یه بحثای خاص هست که ولی شاید من بعضی بحثاش رو تو مقاله در مورد تفسیر عبارت و ادعا آوردم. یه سری بحثای تکمیلی دیگه هم داره که اصلا دیدگاه شیخ طوسی چی هست، آیا اضطرابی در نظرات شیخ طوسی در این زمینه وجود داره یا نداره. اونها بحثای تفسیری داره، فکر میکنم حالا خسته کننده باشه بخواییم تو کلاس به تمام این بحثا بپردازیم. شاید حال داشته باشم یه موقعی مقاله تکمیلی برای این بحث بنویسم، نکاتش رو اونجا عرض کنم. علی هر تقدیر ما عمدتاً به کلام شیخ طوسی در اینجا تمسک میکنیم. اما حاصل تقریب استدلال هم این هست که شواهدی که مرحوم شیخ طوسی اقامه کرده در این که مدار عمل طائفه بر اخبار قطعیت و صدور نبوده، این رو آدم اطمینان برش حاصل میشه. اما حالا که مدار بر اخبار قطعیه نبود چه شکلی عمل میکردند، این رو اون شواهد برای اثبات این مطلب کافی نیست. آیا مثلا خبر ثقه عمل میکردن، خبر عادل عمل میکردن؟ عادل به معنای کسی که خصوص عدالت در گفتار داره مراده یا عدالت در مطلق رفتار ها لازم هست، امامی بودن شرط هست، غیر امام، اینجور خصوصیاتی که وجود داره، این خصوصیات رو اون شواهد اثبات کننده نیست. اونها رو دیگه ما خود شهادت شیخ طوسی به عمل طائفه داخل در قدر متیقن از ادله حجیت خبر واحد هست و اونها رو شامل میشه. ما حاصل عرض ماست. آقایون معمولا به جای سیره متشرع به این سبکی که عرض کردم به سیری اغلا تمسک میکنن، میگن خبر واحد به سقه سیری اغلا بر اعتبارش وجود داره. مرحوم آقای صدر هم یک تقریب دیگری آورده، یه تقریب بینابین بین سیری متشرع و سیری اغلا، یعنی در واقع تقریبی که با هر دو سازگار باشه. سلام علیکم. خب دست شما درد بکنه. یه مقدار اول تحلیل کنیم بحث سیری اغلایی که توی این مسئله ادعا شده. ببینید این که ما میگیم آقایون اینجوری مدعی هستند، میگن که اغلا خبر ثقه رو بهش اخذ میکنن ولو ظن به وفاقش نباشه، بلکه ظن به خلافش هم باشه، همینجور هست. ولو نوع مردم هم ظن به خلاف داشته باشن. ببینید یه بحث اینجا هست که در امارات اغلایی مدار بر ظن شخصی نیست، در اون چیزهایی که در باب احتجاجات مطرح هست مدار بر ظن شخصی نیست، اونجور که مرموم آین آینه اشاره میکنن، مرموم آین آینه اشاره میکنن که اغلا در امور شخصیشون مدار بر این هست که خودشون یا اطمینان دارن، زن دارن، همسال اینها، ولی در اموری که مدار احتجاجات هست و به روابط موالی عبید مربوط هست و به احتجاجات مرتبطه، اینها خب نمیشه مدار بر زن شخصی باشه، زن نوعی ملک هست. این زن نوعی که اینجا از این بیان استفاده میشه زن نوع مردمه، نه اینکه زنده در نوع موارد. این درسته، به هر حال اگر در امور احتجاجات ما بخواییم مدار رو زنده شخص مکلف قرار بدیم سنگ رو سنگ بین نمیشه، ولی بحث ما فراتر از اینه. ما بخواییم بگیم که اگر نوع مردم در مورد این خبر زن براشون حاصل نشه بلکه زن برخلاف حاصل بشه، باز هم چون راویش ثقه هست این حجت هست. این یه مفهوم گسترده که آیون میخوان قائل بشن. آیا این مفهوم رو میشه اصلا از بنا اغلا استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ بعد در واقع دو مرحله ما بحث میخواییم بکنیم. یه مرحله بحث اینه که اگر خبر ثقه، ذات خبر ثقه ولو زنم نیاره، ولو زنه به خلاف هست، این اصلا اغلایی هست، مشی اغلا بر طبقه این هست. یه مطلب دیگه نه، بگیم که مدار بر خبر ثقه‌ای که زنه به وفاق هم باشه، با این قید اگر مثلا قید رو اضافه کنیم، خب اونم یه مرحله دومی که باید در اونش بحث کرد.
چجوری شما همین که اون
زنده
به خلاف اینا تاثیر نداره؟
اون اطلاعات چیز اختلاف میکنه که اون اختلاف نداشته باشه. حالا عرض میکنم مثلا اون شواهدی که من شیخ میاره شواهد خوبی هست، در هیچ جا از چیزهایی که نه در رجال نه در استثناءات امثال اینهایی که مزنونه مزنون نیست امثال اینها اصلا توی این حرفا نیست.
خبر استقایی که به شهادت شیخ میگه اونجا هم همینه یا نه؟
اونجا هم همینه.
استثناءاتی که شیخ میگه شاهد بر نیست که یک مثال باشه، عنوان مثالیه خبر مخالف یا فتوای امامیه مخالف نباشه تو ثقه میاد؟
نه، اون خبر اون خصوصیت داره.
خصوصیت داره.
بله، اون وجهی نداره که ما بگیم حتما اماره مخالف. نه، این خصوصیات این هست که قد مسلمش نمیتونیم بگیم که اینا از
خاطر زنده به خلاف.
نه، این معلوم نیست به خاطر زنده به خلاف و درست. حالا عرض کنم خدمت شما، ببینید یه جور این هست که اصلا خبر ثقه، ما ممکنه بگیم شخصی که ثقه هست چون اماره ملکه وثاقت و صدق گفتاری درش وجود داره، این ملکه اقتضا میکنه که اگر مانعی نباشد بر طبق این ملکه رفتار کنه و اون مانع باید مانعی اینجا باشه. این موقع اینجوری ما اصلا بحث رو دنبال میکنیم. خب حالا یه موقع هست نه، ما میگیم خبر ثقه در اکثر موارد، در اکثر موارد مطابق واقع هست. این مطابقت با واقع در اکثر موارد حکمت جعل حجیت به نحو مطلق برای خبر ثقه است. هر دوی این بیانات اگر بخوان اثبات کنن که چون در اکثر موارد خبر ثقه مطابق واقع هست یا چون ثقه ملکه وساقت در موردش وجود داره، بنابراین در این مورد هم ظن به طبقش وجود داره. اگر این باشه خب باز اب نداره، یعنی داخل در اون تقریب بعدی میشه که در واقع ملاک خبر ثقه مظنون و صدقه. اما اگر نه، بحث این هست چون در نوع موارد خبر ثقه مطابق واقع هست، در اینجا هم اغلا مثلا زن دارن که شبیه نوع موارد نیست، این که نوع موارد مطابق با واقع هست چه خوب چه نکته‌ای داره که منشأ بشه که در اینجایی که هیچ ارتباطی با اون نوع موارد نداره و اون نوع موارد هیچ گونه ظنی نسبت به این حاصل نمی‌کنه، هیچ گونه کاشفیت نسبت به این نداره، باز اغلا بگیم حجته. یا مثلا خبر ثقه ما میگیم کسی هست که ملکه وساقت در موردش وجود داره. خب ملکه وساقت ممکنه شما بگید که این ملکه منشأ میشه که تا جایی که ما اثبات نشده که مانعی از تأثیر این ملکه وجود داره، زن حاصل میشه که بر طبق همون مقتضی رفتار کرده. خب ولی حالا یه جایی که نه، شرایط جوری هست، یک قرائن وجود داره که اقتضا میکنه بر خلاف اون مقتضی رفتار کرده، یا رو عنوان ثانوی دروغ گفته یا اشتباهی براش رخ داده، به هر جهتی از جهات برخلاف اون مقتضی ذاتی که ملکه وساقت در مورد شخص اقتضا میکنه، آیا باز هم یک بنا اغلایی وجود داره که بر طبق اینا رفتار کنن؟ چه نکته اغلایی وجود داره که مجرد اینکه در نوع موارد این خبرش مطابق واقعه، یا اینکه یک ملکه ذاتی وجود داره ولی این ذاتیش در این مورد بالفعل نشده، ظن به فعلیتش نداریم، هیچ چیز ظن داریم به عدم فعلیتش، باز هم بخوایم اون رو حجت بدونیم؟ این به نظر نمیرسه که یک نکته خاصی برای این تعمیم بشه قائم شد.
نه تو بالاخره هر کسی بخواد
که زن
نوعی برخلاف،
نه زن نوعی افراد،
نه زن نوعی افراد برخلاف خود، بالاخره برداشت خودش هست،
نه
بالاخره من برداشتم
نیست. اونی که افراد... اونی که بخواید بگید از وثاقت راوی هم بالاخره برداشت خود منه، اونش که بالاخره هر چی که میخواید بگید بالاخره یه جاش به ویژگی های خود شخص برمیگرده دیگه، اونش که اون بیان
کنه. مثلا میخوام بگم که یعنی اگه بخواد اینطور باشه هر کسی میگه نوع افراد اینطور رو
فهمه، بالاخره
در دیگه بازم سنسن
خب اگه این باشه میگه عکس کردن، میگه نوع افراد رو سقه میدونن، اینش که این نکته نکته مشترکیه. بالاخره هر موضوعی رو که شما قرار بدید اون موضوع تشخیص اون موضوع با خود مکلفه دیگه، هر چی میخواد بشه اونش یه مشکل مشترک رو بده. بالاخره انسان ها
یعنی
اختلال اونطور
هست دیگه،
نه یعنی علی تقدیر حالا میگید اختلال هست، نه اختلال نیست، هر موضوع رو
مجد کردن برای که اختلال پیش نیادش. مثلا
حد کردم سقم همینه دیگه، سقم تشخیص این که سقه هست سقه نیست با خود مکلفه دیگه، بالاخره یه جاش باید به مکلف اعتماد کرد دیگه، کجا اعتماد کرد روش مهم نیست که عرض کنم خدمت شما. بنابراین که ما بخوایم بگیم اصلا ذات خبر ثقه به ما و ثقه معتبر هست، هیچ گونه ظن و کاشفیت ولو برای نوع مردم در خصوصیت مورد رو اضافه نکنید، اما حالا اگر بخواید اون قیودات رو هم اضافه کنید بیارید، آیا واقعا یه موقعی اغلا در زندگی هاشون در جایی که براشون امکان پذیر هست که برن برای خودشون علم تحصیل کنن اعتماد میکنن به خبری که زناوره، در جایی که میتونن احتیاط کنن باز هم چیز فرض کنید یک کسی میاد من هر روز میرم نون بخرم، یه نفر میاد خبر به من میده که از خونه خبر آوردن که امروز نون احتیاج نیست. حالا فرض کنید که من به این خبر اطمینان ندارم، احتمال میدم اشتباه کرده، احتمال میدم بی خود داره میگه، ولی اگر نونم بخرم مشکلی نداره، بذارم فریزر بر فردا میمونه. یه وقت مشکلی وجود داره اگر نون بخرم، نون خراب میشه امسال اینا، دورانم بین محضوره، نه هیچ مشکلی هم وجود نداره، نونم بخرم گیری پیش نمیاد امسال اینها. آیا اینجا به مجرد این که با وجودی که به گفته گوینده اطمینان ندارم احتیاط نمی کنم، جایی که هیچ محضوری هم نداره؟ شما یه موقعی از فرض کنید نون میخواید تهیه کنید، بعد یه ساعت تو صف وایسید که دستتون در بیاد، خودش یه محضوره. نه، نون وایی هیچ کنه، خلوت خلوت هم هست. فقط یه نفر اومد خبر داد که نه امروز نون احتیاج نداری. خب این واقعا اینجوری که آدم احتیاط نمی کنه، خب یه مقدار نون اینجور نیست. اونایی که آدم احتیاط نمی کنه یا هزینه سنگین داره، مثلا باید یه مدتی مقداری یه ساعت و صرف وایسه امثال اینا، این صرف نداره در مقابل این مجرد احتمال مخالفت واقع. این بحث تضاهمات خیلی وقتا در زندگی انسان هست. اگر نه هیچ تضاهمی نباشه، هیچ هزینه احتیاط نداشته باشه، احتیاط میکنن. و جاهایی که تحصیل علم هزینه نداره، راحت هست که خب یه نفر خبر به شما داده که نون نمیخواد، مطمئن نیستید، خب تلفن دستتون هست، یه تلفن بزنید خونه که چی شده که نون، یه تلفن بزنید، خب هیچ تفاوتی خاصی هم نداره،
یعنی اگه زنگ هم نزنیم یه
تلفن نزنیم. اصفهانی هم نیست که تلفن زدم برای شما برای یه مثلا کسی شوخی میکرد میگفتش که بند خدای اصفهانی موبایل تازه خریده بود، بعد اومد بشینه یه تقی صدا کرد که مثلا موبایل زیرش مونده له شده، گفت انشالله لگنم بود موبایل نبود. حالا از مزاها بگذریم، یعنی اینجور چیزها اتفاقا دخالت داره در این که چجوری تضاهم شکل بگیره. تضاهم توی به هر حال روحیات شخصی افراد، روحیات صنفی اشخاص، روحیات چیزها در این که چگونه تضاهم ببینن یا تضاهم نبینن تأثیر داره. یه بنده خدایی بود، یزدی بود، مشهد مغازه‌دار بود، یه موقع صحبت سر این بود که مثلا خب آدم جونش سالم باشه، پول بالاخره چیز میشه، و گفت نه پول کمتر از جون اهمیت نداره. واقعا این حسش این بود که کنه پول از بین بره، مثلا اینکه یه قسمتی از بدنش جدا شده و امثال اینا. این آدم خوبی هم بود، ولی بالاخره این تصویر با یه تصویر یه نفری که خیلی این چیزا براش مهم نیست و کندن از پول براش اینقدر اهمیت نداره، متفاوت داره. اینا بگذاریم، قرض این هست که عقلا این که در ظرف انفتاح باب علم، انفتاح باب علم یعنی این، یعنی این که تحصیل علم هزینه زیاد نداشته باشه، و در فرضی که احتیاط هم ممکنه، باز اونم به این معنا که هزینه سنگینی نداشته باشه، باز بگیم تحصیل علم نمی کنند، احتیاط نمی کنند امثال اینها، اینو بگیم اغلام رفتارش اینهاست، اصلا قابل پذیرش نیست. اغلا در زندگی عادیشون اولا اگر امکان علم داشته باشه تحصیل علم میکنن، امکان هم نداشته باشه احتیاط میکنن، مگر نفس احتیاط هزینه ای داشته باشه که احتمال عدم مصادفت با واقع اون هزینهش کمتر از هزینه‌ای که نفس احتیاط کردن داره، یا هزینه تحصیل علم بیشتر اگر باشه از هزینه مخالفت با واقع، خب تحصیل علم نمی‌کنن. اینی که فرض کن شما گاهی اوقات تو بحث تقلید علم هم گاهی اوقات بعضی مطلب رو مطرح میکنن، میگن که آیا اشخاصی که میرن برای پزشکی و به دکتری مراجعه میکنن همیشه به متخصص مراجعه میکنن؟ نه، به هم دکترهای عادی هم مراجعه میکنن. پاسخ مطلب این هست که اولا هزینه دکتر متخصص خب خیلی گرونتره، وقت گرفتنش، چی کردنش، امثال اینها. در بیماری های عادی نوعاً احتمال اینکه این دکتر عادی اشتباه بکنه احتمالش اینقدر لازم المراعات نیستن نزد اغلا که به اون هزینه این که برن وقت بگیرن به اون دکتر متخصص، زمان خودشون رو صرف کنن، پول خودشون رو صرف کنن، امثال اینها، و اون هزینه هایی که برای رفتن پیش دکتر متخصص هست این رو بپردازن. ولی خب حالا شما اینجوری فرض کنید که فرض کن مکه است، تو درمانگاه چیز دکتر متخصص وجود داره، غیر متخصص هم وجود داره، امثال اینها. حالا یه نکته هم وجود داره، گاهگاهی اصلا خجالت آدم میکشه که برای یه سرماخوردگی پیش متخصص فوق تخصص چیز رفتن، اونم خودش یه هزینه است. هزینه که میکردن طرف نمیزی که حالش خوش نیست. خود این که خواهر این که هر کسی که بهش بگیم یه قرص باید برای دینی بسه می نویسه دیگه، امثال اینها. این دیگه چه نیازی داره به من مراجعه کنید برای چیز کردن به اینها؟ گاهی قد شبیه همین، مثلا بنده خدا دیدم از مرجع تقلید میپرسه که آقا نماز من اومدم مسافرت، نماز چهار رکعته باید دو رکعتی بخونم؟ گاهی قد افراد توجه نمی کنن و همچه سوالات می کنن. این خب خنده داره، نفس این که میگه طرف چرا پرته که اصلا اینجور سوالاتی که خب از هر بچه طلبه سوال بشه اون پاسخش رو بلده، همسال اینها. این چرا این عرض میکنم گاهی اینم یه هزینه است، هزینه آبرویی، هزینه که آدم خجالت میکشه برای یه سری چیزای عادی که هیچ مشکل خاصی نداره مراجعه کنه به یه متخصص طراز اول و همسال اینها. این خودش نه هیچ مشکلی هم نداره، با هم دیگه نشسته رفیقشه که هیچ چیزی هم نداره که اذیت آبرویی هم میگم سرما خورم چیکار کنیم؟ خب میگه بذار این فلان قرص رو بخورم سر اینا. بازم بگید نه مراجعه نمیکنه به پزشک متخصص از اول جایی که هیچ هزینه‌ای نداشته باشه، بازم به اون اینجور که نیست. چی؟ نه بعضی نه بعضی اینه که اون احتمالی که احتمال مخالف واقع رو یه موقع از اون احتمال هم اینقدر احتمال ضعیفی اطمینان به خلاف است. نه اطمینان به خلافش هم نیست. اینا چیزای مثالایی که میزنن خیلی وقتا بر بیماری عادی میگن همین دکتر بلدن دیگه، اطمینان داره که اون احتمال یک در هزاری که در تشخیص این بیماری عادی که همه چیزا باید بالاخره دو تا آنتی‌بیوتیک داده بشه مثلا خوب بشه، چیزایی که خیلی انسان‌ها چیز نیست، حالا به خصوص در زبان‌های کنونی که در برای بعضی از بیماری‌های عمومی دکتر عمومی بهتر از دکتر متخصص هستن، از اون جهت چیزتر هم هست. اینجور نیست که کاشفیت قول پزشک متخصص از قول یک پزشک عادی که بیمار بیشتر میبینه. همینجور هم هست. بعضی مسائل عادی که چیز هست اون مسئله گو بهتر مرجع تقلید بلده، واقعیتش اینه. بعضی مسائل عادی رو ممکن از مرجع تقلید بپرسه، مثل مرجع تقلید به اون خوبی که مسئله گوی بود این مسئله رو بلد هست بلد نباشه. اینا چیزهایی داره، یعنی
محتمل
الان یعنی حالا اوناش نمیخوام من وارد اون بحثاش نفت نمیخوام وارد بحث بشم، قرار من این جهت هست که اینا گاهی اوقات غفلت میشه از این که یک هزینه های گاهی اوقات داره انسان در جایی که هزینه داشته باشه، خب سعی میکنه که نمیره اون به اقبل امارات تمسک کنه، چون فاصله بین اون اماره اقوا و اماره قوی اینقدر نیست که به هزینش بیارزه، ولی جاهایی که نه هزینه آنچنانی نداره. باب علم، باب علم، تحصیل علم مفتوحه، یعنی به راحتی بدون هزینه قابل توجه امکان پذیره. یا باب احتیاط امکان پذیره، بازم بگیم احتیاط نمی کنن، دست علم نمی کنن. این یه مطره. بله بعضی وقتا وقتی هزینم که شد اهم و مهم میکنن، باب تزاهمات هست، گاهی اوقات مراجعه میکنن، ولی حالا که مراجعه میکنن این خبر ثقه خصوصیت داره یا یعنی اینکه مطلق ظنه، از باب اینکه هر کدوم به واقع نزدیکتر باشه. آیا اگر یه جایی دوتا اماره هست، شهرت مثلا وجود داره و خبر ثقه وجود داره، یه روایتی که شهرت ما رو به اصطلاح اینجوری هست که خبر ثقه عمل میکنه، به شهرت عمل نمیکنه، خصوصیت برای خبر ثقه قائل هست، چجوریه؟ آیا واقعا چیز عمومی، رفتار عمومی بر طبق این هست که نه، هیچ کدومش واضح نیست. این مطلب رو که خیلی به صورت روشن خبر ثقه رو خیلی مسلم گرفتند و امثال اینها، اصلا واضح نیست. که آقای حائری هم در حاشیه همین بحوث اشاره میکنن که سیره عقلا به اون نحوی که آقایون قائل هستن غیر واضح نندی که سیره عقلا بر حجیت خبر باشه، نه عقلا بر حجیت خبر سیره ندارن. اما
از برجا بخواه درک واقع آجا، ولی توی مقام همون احتجاجات و اینها اگر هم بحث امر و نهی و اینها باشه، این بازم اینجوره که یعنی یه وقتی بگو شما میخوان درک واقع کنن و این حرفا اینا باشه، وقتی میخوان مثلا حرف این مولا رو مثلا،
اگر بحث ما این هست مولا اگر خودش یک روشی گذاشته باشه،
نه تو همون اوغلا، تو همون اوغلا اگر
اگر نداشته باشه خب مثلا چیز هست،
نه تو همون سیره اوغلا اگر بخواد یه امری بکنه، مثلا اگر امر کرده باشه فلان کار انجام بده،
انجام بده،
اگه مثلا فلان کار انجام
فرض اینه که
یه نفر خبر بیاره ولو زنده براش حاصل نشه بعد خلافی،
نه رفتار نمیکنم،
رفتار
نمیکنم، نه احتیاط احتیاط بشه، احتیاط میکنن، احتیاط نباشه دوباره سوال میکنن، سوال نمیکنن، سوال میکنن. یه موقع هست نفس سوال، ببینید یه موقع هست نفس سوال کردن یه اربابی هست که این سوال از هر چیزی برایش سخت داره، اشخاص بخوان هم سوال کنن این سنگینه، چرا هیچ سوال میکنه؟
نه اونم هیچ
چیز، اونم هزینه،
نه قبول ندارم. نه الان آقا یه خبر ایشون آورده که آقا گفته فلان کارو بعد انجام بده، درسته؟ من میگم من مثلا فردا میتونم بگم آقا من شو
بله
من در رفاقا حاصل
بله احتیاط باید بکنه، باید احتیاط کنه ایشون، نه اینکه چیز نکنه یا بره سوال کنه. یه موقع هست برعکس اینجا جاری نمیکنن،
دو بحثه. اگر زنده و خلاف حاصل بشه
چی؟
اگر زنده و خلاف
بشه اونم اگر یه موقع امکان پذیر نیست احتیاط کردن تحصیل بس نه، در جایی که امکان پذیر باشه تحصیل نه، تحصیل نه اونو سوال میکنن، احتیاط ممکن باشه احتیاط میکنن، اینجور نیست که احتیاط نکنن. فرض اینه که بگید نه هیچ احتیاط نمیکنن عملت، ولو این شما اون طرفی قضیه رو بگید، بگید اگر خبر آورد که گفت لازم نیست این کار انجام بدید، شما مثالایی رو که میزنید مثال اینه که گفته فلان کارو بکنید، مثال اون ولکی بزنید، اون خبر داره که لازم نیست این کارو انجام بدید، نفی الالزام باشه خبر، یه ترخیص باشه، اون گفته که من عرض کردم مثال نون زدن یه موقعی هست میگه که گفته نون بخر، یه موقع نه گفته لازم نیست نون بخری، منم یقین ندارم که نون خریدن لازم نباشه، احتیاطم به راحتی راحت ممکنه، یه تحصیل علمم ممکنه، میتونم سوال کنم واقعا امکان داره بازم احتیاط نمی کنم؟ برای اینکه روشن بشه که آیه سیر اوغلا وجود داره وجود نداره تو این دو مورد دقت بشه، جایی که تحصیل علم به راحتی امکان پذیره و جایی که احتیاط امکان پذیره و اون خبر برخلاف احتیاطه،
حالا اونجایی که تحصیل علم ممکن نیست احتیاط ممکن نیست
اونجا
انصداد میشه
دیگه، انصداد و اون دیگه خصوصیت برای این خبر نداره. اگر فرض کنی یه خبر یه نفر اومده خبر آورده ولی 10 نفر دیگه که مثلا نیستن، ولی 10 نفر قولشون بیشتر از قول یه نفر زن آوره، به جهت قول اون ده نفر من دیگه به قول این زن برام حاصل نمیشه، جایی که بابا این همه افراد گفتن من دیگه نتونستم این آقا چیز کنم، دسترسی هم نداشتم که از شما سوال کنم که واقعا چی کار باید بکنیم، احتیاطم که امکان پذیر نبود، یه وقتا احتیاط امکان پذیره، انسان ها احتیاط میکنن. اینه که ما بگیم یک سیره عقلایی وجود داشته باشه برای حجیت خبر، خصوصیتی برای خبر قائل باشه، این به نظر نمیرسه. اگر احتیاط ممکن باشد، تحصیل علم امکان داشته باشه، یا تحصیل علم میکنن یا احتیاط میکنن. عرض کنم مراد از ممکن بودنم توضیح دادم، مراد از ممکن بودن یعنی هزینه سنگین نداشته باشه، تحصیل علم هم یا احتیاط و اینها هم اگر نه اینها هزینه داشته باشه داخل در تضاهم ملاکات میشه. تضاهم ملاکات باید بحث انسداده، باید دید کدوم راه نزدیکترین راه به واقع هست، این راه رو عقلا طی میکنن. روش متعارف عقلایی شکلی هست که در راهی که انسداد هست، بالاترین راهی که ما رو به واقع میرسونه اون رو طی میکنن، جایی که انسداد نباشه یا تحصیل علم میکنن یا اگر نخوان تحصیل علم کنن احتیاط میکنن. امثال اینها.
البته اون سیر مشترکی باید خیلی محکم باشه، یعنی باید خیلی واضح باشه. اگر
خلاف این سیر باشه توجه فرمایید، نه اینکه عقلا میگن که اشکال داره که شارع چیز رو تیز کنه، اشکال نمید. میگن اگر شارع چیزی نگوید این روش روش متبع است، و الا اگر این که شارع یک روش خاصی اعمال کرد روش میگن سمم و طاعتن. این که این روش رو اتخاذ میکنن از باب این هست که چون روش خاصی از شارع نرسیده، بنابراین روش خاص هیچ گونه تضاهمی با چیز نداره. اون میگه شما که یه روش خاصی به من نگفته بودید، اگر شارع بگه خبر ثقه شده میگن سمم و طاعتن. هیچ مشکلی این دوتا با هم دیگه خط نشه، نه اینکه حجیت خبر ثقه رو ارتکاز عقلایی نفی میکنه، نه خیلی هم باش موافقه، ولی اثبات نمیکنه، این نیاز به دلیل مثبت میخواد. اگر دلیل مثبت نداشته باشیم به طبق اون رفتار نمیکنه، اگر دلیل مثبت داشته باشیم خب بله به طبق اون. بنابراین سیره مشرعه میتواند دلیل مثبت باشه، مشکلی نداره. کما که سیره احادیثی که هست همینا میتوانند اون رو اثبات کنن، سیره متشرعه به همون مقداری که احادیث قابل اثبات هست این مثبته این مطلب هست، اون هم مثبت هست. خب این اصل سیره عقلا. مرحوم آقای صدر، ما بحث سیره متشرعه رو مطرح میکردیم با همون تقریبی که عرض کردیم که عمدتا تکیه‌مون رو شواهد مرحوم شیخ در مرحله اول، که این شواهد به خصوص بعضی چیزهاش خیلی مهم هست، مثلا که در استثناهایی که از کلمات علما هست، توی بحثای رجالی که هست، امثال اینها، تکیه رو وثاقت عدم وثاقت هست. خود اون شواهد مقدار زیادی از مطالب مرحوم شیخ رو اثبات میکنه، ولی بعضی ریزکاری ها مرحوم شیخ داره تو کلامش. ایشون مثلا میگه خبر موثق رو در جایی که با خبر امامی یا فتوای امامی معارض باشه بهش عمل نمیکردن، اینا دیگه اون شواهد اثبات نمیکنن. ولی اینکه قدر مسلمی که خبر امامی ثقه عدل رو بهش عمل میکردن، خب اون شواهد به راحتی این مطلب رو اثبات میکنه. یعنی اونی که ما بر از کلام مرحوم شیخ طوسی به حجیت تعبدیه نیاز داریم برای اثباتش، اون ویژگی های خاص کلامه، ولی اصل کلیت کلام رو اون شواهدی که مرحوم شیخ ذکر کرده نسبت به کلیت این کلام اطمینان بخشه، ولی اون ویژگی هاش رو باید با ادله حجیت خبر واحد و اینکه ادله حجیت خبر واحد کلام شیخ طوسی رو هم در بر میگیره با اون چیزها اثبات کنه. خب حالا مرحوم آقای صدر اینجا یک تقریب دیگری ذکر کردن. این تقریب تو کلام آقای هاشمی به صورت مرتب منظم نیامده، خیلی مندمجه. تو کلام آقای حائری خب خیلی منظمتر اومده، مفصلتر و شده. البته روح هر دو مطلب یکیه، نه اینکه تفاوت محوری جدی بین اینا باشه، ولی به هر حال توضیحاتی که تو کلام آقای حائری هست خیلی بیشتره. ایشون در واقع سه تا مقدمه برای اثبات یک نوع سیره متشرعه، اهم از اینه که این سیره متشرعه ناشی از حکم شرعی باشه یا سیره متشرعه ناشی از سیره عقلاییه باشه مطرح میکنه. ایشون ابتدا کنه گویا در سیره عقلایی تردید داره، چیه؟ میگه ما به جای سیره عقلا به اون سبکی که آقایون مطرح میکنن به یک معنای دیگه ای از سیره که یک معنای عامتری هست، جامع بین سیره عقلای و سیره متشرعه، در واقع سیره متشرعه اعم از اینه که ناشی از سیره عقلا باشه یا ناشی از تأسیس شرعی باشه، این رو بخوان اثبات کنن. سه تا مقدمه مطرح میکنن. مقدمه اول یک حدود دو صفحه و نیم تو کلام آقای حائری این مقدمه خودش تشکیل داده. من اصلا نفهمیدم این مقدمه چه ارتباطی به این بحث داره. ایشون توی مقدمه کثرت اخبار مظنونت و صدق رو میخواد اثبات کنه. میگه اخبار مظنونت و صدق خیلی زیاده، با اینکه خب جعالین و وزائین و کذابین زیاد بودند و اختلافات بین اصحاب در اینا زیاد و مفصل مقدمه چینی میکنه، ولی اینا چه ربطی بحث ما داره؟ اگر ما چیزی هم بخوایم اثبات کنیم باید این مطلب اثبات بشه که خبر ثقه مظنون و صدق نیست و قطعی و صدق نیست، اطمینانی نیست. ایشون کثرت اخبار مظنونت و صدق رو مطرح میکنه، اخباری که این کثرت اخبار مظنونت و صدق حالا چه راویش ثقه باشه چه راویش ثقه نباشه اینا اصلا تو مقدمات بحثش نیورده. اونی که مهم هست تو این بحث اینه، اگر کسی اینجور بگه که اخبار ثقات غالبا یقین آورند، غالبا اطمینان بخشند، بنابراین اگر مثلا سیره متشرعی هم در قبول خبر ثقات هست، اون از باب این است که نوعا اطمینان بخشه و موارد اطمینان بخشی رو ناظر هست. ایشون میخواد این رو نفی کنه، میخواد بگه که نه، این اخباری که موجود هستن خیلی هاشون قطعی نیستن، مظنونت و صدق هستن، روایات مظنونت و صدق ما زیاد داریم. بعد در مقام اثبات روایت های آدم جعال، کذاب، وزا، همه اینا رو پاشو وسط میکشه. اونا چه ارتباطی به این بحث داره که ما خبر ثقه رو میخواییم حجت بدانیم؟ حالا یک عالمه آدم جعال تو روایات داشته باشیم، 80% روایات ما توسط جعالین و وزائین چیز باشه، نه اونا اون نه چه رفتی به اونا داره؟ جعالین، اون کسی که جعل کرده خبرش قبول نیست، این خبر سره اطمینان بخش باشه قبول باشه. شما حج شما حج نه که روشنه دیگه، سقه و غیر سقه فرض کنید هم جدا دیگه، مجرد اینکه یه عده این جعالین وجود داشتن و وزائین وجود داشتن چرا تو خبر سقه داره؟ اینا چه ملازمه اینا با هم دیگه دارن؟ مثلا بحثو در دایره اخبار سقه باید بررسی کنید. تمام بحثایی که ایشون مفصل بحث کرده، نمیدونم خیلی چیزای جعالین داشتیم، گروه هایی بودن که حتی به امثال زراره و بزرگان ما سب میکردن، لعن میکردن امثال اینا. خب حالا اونا چه ارتباط داره به اینکه خبر ثقه حجت یا حجت نیست؟ خبر ثقه قطعی هست یا قطعی نیست؟ خب اگه کسی مدعی هست که اخبار ثقات نوعاً مظنونت و صدق نیستن بلکه مخطوعت و صدق یا اطمینانی و صدور هستن، خب این چجوری با این بیاناتون رو بخواد نفی کنه؟ هیچ روشن. آقای تو کلام آقای هاشمی تقریب بدون استدلال تو ضمن استدلالشون میگه سه گروه ما داریم. یک گروه اخبار ثقاتی که خیلی مرحله بالا هستن، اون اخبار یقین آوره. یک گروه افراد مجروح جعال امثال اینا، اون که هیچی، یه افراد متوسطی هم وجود دارن این وسط، و بحث ما در مورد این متوسطاته. خب اب نداره، ولی متوسطات چقدر افراد هستند؟ چه مقدار افرادی هستند که خبرشون یقین اطمینان بخش نیست؟ وساقت اینا هیچ اثبات تو کلماتشون توضیح داده نشده. اصل نکته اصلی بحث اینه که آیا خبرهای افراد ثقه اطمینان بخش هست یا اطمینان بخش نیست. تو این کل این نه کلام آقای حائری نه کلام آقای هاشمی که در تقریر فرمایش مرحوم آقای صدر هست توضیح وافی در این مورد داده نشده. حالا مقدمه چینی های بعدیش رو حالا دیگه وقت گذشت این رو ملاحظه بفرمایید. عرض کنم یه نکته بگم، ایشون کلام آقای صدر رو برای اینکه خوب روشن بشه بحث بعدی که ایشون داره در مورد تحدید دایره الحجیه بعضی نکاتش تو اونجا باید اضافه بشه، چون یه انقلت قلتایی وجود داره تو این بحث. من به ذهنم رسیده بود که چرا آقای صد به این بحثا نپرداخته، حالا که یک انقلت حالا بعد عرض میکنم انقلت قلتای واضحی تو این بحث هست، بعد دیدم تو اینجا نپرداخته ولی تو اون بحث تحدید دایره الحجیه وارد پاسخ و بعضی از انقلتای این بحث شده و بعد اشکالات خب واضح داره اونجا وارد چیزش شده که سعی کرده که این استدلالات رو تکمیل کنه. حالا اصل استدلال اینها بماند انشاءالله فردا در موردش توضیح بدم.
جایی که مثلا دست یا جعل تو خود اخبار ثقه داشته باشن، یعنی نه اسم خبر جعل.
خب اونم اینا خب این چی اثبات میکنه؟ شما باید یه راهی یه راهی باید داشته باشید که اون دست رو حل کنید. اون دست که با این راه ها حل نمیشه که،
نه یعنی با اسمش
اگه به فرض نه دست رو خب دست رو باید شما بران یه جوری مشکل شو حل کن. اگر مشکل دست رو حل نکردید مشکل این هست که این اخبار که موجود ما هست نمیتونیم بگیم اخبار ثقه هستن، اصلا اون یه مشکل دیگه یه موضوع خبر ثقه قابل احراز نیست. مشکل دست یه مشکله
بودن خود راوی قابل احرازه،
ولی اینکه این خبر این راویات معلوم نیست. تو کتابش وارد شده ولی شاید خبر این نباشه، یک کسی دیگه تو کتاب وارد. اونی که نمیتونه شما موضوع خبر ثقه میگه خبری که ثقه نقل کرده نجده، نه خبری که تو کتابش وارد شده. خبری که تو کتابش وارد شده باید اثبات بشه خبر خودشه، اون رو باید به هر حال مشکلش از جای دیگه حل کنید. از هر جا حل کردید اون مشکل حل شده است. این ربطی به این بحث نداره، بس دست و اینا اون یه بحثه و اینا ما در مقام بیان حل اون مشکل نیستیم. مشکل باید در جای خودش حل بشه. اون مشکل هم حل شد ثقات و ضعفا جدا هستن. مجرد این که ما فرض کنیم 90% راویای ما ضعیف باشن، خیلی راویای ضعیف زیاد داریم، 10% راویای ما حالا البته حالا من وارد بحث نشدم که مقدمه چینایی هم که آقای صد میکنه اون مقدمش هم اشکال داره، ایشون یه تصویراتی که کرده خیلی تصویر غیر واقعیه. من میخوام حالا وارد اون بحث اصلا نشم که اون تصویر درسته درست نیست. غرضم این هست که به فرض فرض کن 90% روات ضعیف هستن ولی 10% روات استقاط هستن، خبرشون اطمینان بخشه. بحثن این 10% این چه ارتباطی به اون 90%؟ 90% رو پاشو میکشید وسط که ایجاد روف کنید زیلشگر باشه.